acetona de fome com isso, para precisar da outra.
Beleza, então.
Când oamenii care s-au luat în afară, de Jahon, de unde au gândit, de ce ori că e chiar o poemă în cea și s-au făcut cu de vagedon ca care și-au împărmut, a fost din hoie cu soare la războsem pe hădăr roșii. Era hamon cu ne-i hamir moie, dar hamon hamir asta ne conat, hamon cu ori o colie care și eu mi-i destan la alibi în sălăt. Vedem nu scășini pe hamon mis, că nu se oașcă, va eu ne-a بنابراین آنچه اینان در تاریخی گفتند در روشنایی شنیده خواهد شد و آنچه در اتاقهای در بسته در گوش گفتند بر بامها اعلام خواهد شد تا همه بشنوند خیلی از انسانها این ایده رو دارن که وقتی ما خواسته داریم خداوند باید جواب میگه مدت طولانی حتی خود من همچین فکر رو میکردم حتی اشتباهاتی رخ میداد و عصبانی هم میشدم که چرا خداوند پاسخ نمیده زمانی که آغاز کردم از خداوند بپرسم که چرا خوب اینجوری هست اینو متوجه شدم که در اصل کتاب انجیل ما میتونیم پاسخ رو پیدا کنیم این خیلی مهم هست که ما برای خودمون اینو فهمیده باشیم مسیح اون کسی که حکمت خداوند رو به ما نزدیک میکنه اون هرگز خواسته های ما رو اجرا نمیکنه از کجا میشه اینو فهمید می تلاش کنید خودتون پاسخ پیدا کنید مقابل نشینید بقیه پاسخ رو به جوان بذارن به همه پس لطفاً مطالعه کنید فکر کنید یه باید پاسخ
پیدا
که در این تکه کتاب چطور میشه نفهمید؟ که مسیح پلان های خودش رو داره خواسته های انسان ها رو اجرا نمی کنه دیگه سیفی رو می کلام خداوند رو بخونید و اطلاعات رو جمع آوری کنید کسی پیدا نمیتونه یا کسی اعتماد نداره به خودش حرف بزن میگه اشتباه هم نمیتونن اشتباه کنن
Schon
viel zu weit.
Immer die einfachen Dinge
sind noch nicht in der Lehre zu finden, sondern in den
Umständen. Ja. Ja, er spricht zuerst. Also, er spricht zuerst. Wir können von dort verstehen, was. Wir müssen unser Vertrauen an Gott haben. Sowieso, gerade nach ihrem Plan.
Okay, das ist der nächste Schritt. Aber. Hier kann man das.
Ich weiß ja. Immer, ob das stimmt. Aber weil das fängt ja damit an, dass sich ganz viele Leute versammelt haben, um ihn zu hören. Und Jesus redet aber nicht zuallererst zu den ganzen Leuten, sondern
genau das.
میگه اونجا هزاران نفر دور هم جمع شدن همه اونا انتظار داشتن که مسیح بایشون صحبت کنه مسیح با خواسته های اونا رو اجرا کنه میگه اونقدر زیاد بودن که شاید روی پای همدیگه وایستاده بودن اما مسیح گذاشت اونا همطور وایستن ولی فقط با شاگرده خودش صحبت کرد میگه من این رو میگم به عنوان همراهان مسیح هیچ وظیفه‌ای توی دنیا وجود ندارد که ما خواسته های انسان‌ها رو باید پذیرا باشیم و اجرا کنیم اما یه خواسته خداوندی هست و کلام خداوند هست و این برای همه نیست برای همه نیست هزاران نفر میان اونجا جمع میشن و فکر میکنن که خداوند با اونها میخواست صحبت کنه چرا؟ میگه چون اون زمان تلویزیون و اینترنت و اخبار و چیزای مجازی نبود. اونا میخواستن اونجا بیان صحبت کنن، حرف بزنن. در قسمت‌های زیادی شما میتونید مطالعه کنید. وقتی مسیح صحبت میکرد، همیشه یک کسی اونجا بود که یه جوری زیر سوال میبردش. همش به امید این که یه پاسخ عجیب و غریب بیاد بیرون. این میگه چیزی نیست به ما بگیم این میگه اینجا شما میتونید مطالعه کنید و ببینید مثال جالبی دختر اون شخصی که اون مکان عبادتگاه بود دختر 12 ساله یکی رو فرستادن که شناسی برای اینکه شاید اون دختر بچه بتونه نجات پیدا کنه و مسیح بیاد. اما مسیح مسئول بود با بقیه چیزها. زمانی که توی راه افتاد بهش گفتم خب دیگه لازم نیست بیای، اون دیگه خیلی وقته که تمام کردم. اما اون باز هم اومد. این میمنی بود که همه داشتن گریه میکردن. شیور رو واقعی بود. مسیح گفت این سرصده ها رو بلند نکنید، اون دختر بچه فقط خوابیده است. میگه در جمله بعدی وقتی شما اینو مطالعه میکنید میخونید که اون اشخاص همه خندیدن به حرف مسیح. متاسفانه تا امروز هم همینطور هست که انسان ها همیشه خیلی بهتر از خدا میدونن و همین دلیل ما میتونیم واضح بگیم که خداوند کسی نیست که خواسته های ما انسان ها را اجرا کنه. هزاران نفر اونجا بودن اما مسیح صحبت میکرد با همون تعدادی که همراهش بود. همچنین لازم بود از آقای وایناس شنیدیم و از بقیه کسایی هم که همراه هستن با مسیح کلام خداوند رو میخونن. اینو میتونیم تجربه کنیم که اونها صدای خداوند رو میشنوند، صحبت میکنن با خداوند. این نکته تصمیم گیرنده هست. این خیلی بهتر هست که یه شخصی 40 سال مریض باشه و رنج بگشه و خداوند باش صحبت کنه. از بهتر از این هست که یه زندگی آروم و از آسایش و حتی یک بار هم در زندگیش صدای خداوند رو نشنیده باشه. زمانی که داشتیم می اومدیم توی راه صحبت کردیم، میگه این خانم خیلی وقتی که جوان بودن که دیده شدن و چهار کوچیک بودن و تقریبا یتیم گفته می شد و بزرگ شدن. خیلی ها یه همچین بچه ها و زنهایی رو تحقیر می کنن. میگن خب بیچاره باید بدون شوهر باشه و بدون بچه باشه، بدون پدر باشه بچه خواهش. میگه درسته، این شوخی نیست، یه جور زندگی. میگه طبیعی هست که این خیلی سخت‌تر از بقیه زندگی ها هست. اما خداوند میگه پدر یتیما و بی‌زن ها هست. این وعده خداوند برای خانواده ها نیست. برای همین این همیشه سوال هست که ما چی رو میخواییم ببینیم؟ کی رو میخواییم بشنویم؟ چی رو میخواییم باور کنیم؟ برای تک تک لحظات زندگیمون میگه همیشه کسانی هستن که به ما مشوره بدن و یا راههایی رو نشون بدن. اما این سوال مهم این هست که خدا چی میگه در این مورد. خداوند پلان خودش رو داره که با کی و به چه طریقی میخواست صحبت کنیم. شاگردان مسیح توسط بقیه افراد منطقه و یا کسایی که اونجا زندگی میکردن همیشه تحت تحقیق قرار داشت. شاید شاگردان مسیح همیشه کار درست انجام نمیدادن. گاهی وقتا مسیح خودش عصبانی میشد بابت اینکه شاگرداش ایمان نداشتن، باور نداشتن، اما با اونها صحبت میکرد. مسیح گفت با ما هم صحبت میکنه توسط کلامش، توسط روحش، توسط بقیه ایماندارها و یا خواهر و برادرهای ایماندار که توی یک نماینده هستن. این خیلی بیشتر از اون چیزی هست که شاید ما نشنیده باشیم. اما این تکمیل نیست، چون که اینجا ما بشنویم و بپذیریم و انجام بدیم، اینها چیزهای متفاوت هست. حتی در بین شاگردان مسیح هم کسانی بودن که شنیدن اما اجرا نکردن. اون چیزی که در ابتدا اینجا این کلام به ما میگه، مراقب خودتون باشید از کسانی که ظاهراً کلام بردارند. چطور چی میشه از این یاد گرفت؟ از این کلام چی میشه یاد گرفت؟
gehört werden sollte. Also dass man aufpassen muss, dass man nicht einfach nur auf Gerede wird. Also
ich finde aber wichtig.
این اختیاری فقط در مورد همچین انسان هایی نیست، بلکه خداوند ما رو همیشه حفاظت میکنه از مشکلات زیادی توی زندگی ما. قسمت های زیادی در کتاب انجیل داریم که این کلام میگه خداوند ورود و خروج تو رو همیشه حفاظت میکنه. باید اون کسی که حفاظت میکنه خواب نیست، اما از ریاکاری خداوند حفاظت نمیکنه. ما باید خودمون رو حفاظت کنیم. میگه باز هم ازتون خواهش میکنم این کلام رو قبل از اینکه ما افکارمون رو بسته نگه داریم مطالعه کنیم. به این قسمت های مهم از روش سطحی نگذاریم. اکثر انسان ها کلام خداوند رو میخونه با یه افکاری که توی سرشون دارن از خودشون یا خودشون شنیدن از کسی، فکر میکنن که کلام خداوند چطور باید باشه. مهمتر از همه چی هست برای اون؟ این یه چیزی هست که بر حذر باشه. خداوند از ما حفاظت میکنه در برابر خیلی از چیزها، اما در مقابل ریاکاری این کارو نمیکنه. این وظیفه ما انسان هاست.
Überall erzählt, aber sein Lebensstil ist nicht dem ausgerichtet. Und gerade dieses große Loben, das war das, was mich an ihm gefesselt hat. Und in der Ehe habe ich eigentlich gemerkt, dass da völlig gegensätzlich, ich habe mich ja auch auf vieles mit eingelassen. Ich habe mich selbst auch geblendet, bin selbst den Weg dann abgeirrt und wenn man jetzt sieht, sein Lebensstil hat das eigentlich bewiesen.
Die Warnung vor den Pharisäern, sagt Jesus ja an anderen Stellen, ist die Warnung vor der Haltung, alles Gute oder scheinbar Gute in die
Öffentlichkeit. Ich muss sagen, dass ریاکاری تنها یه چیزی نیست که ما خیلی چیزا رو پنهون کنیم از کسی. خیلی بیشتر از این چیز هاست که همه خوبی ها، بهترین ها رو در ظاهر جای بدیم. برای مثال خیرات هایی که می کنیم، قربانی هایی که می دیم نباید در ملاء عام باشه و یا در ملاء عام یه حالت مذهبی خودمون نشون بدیم. دعاهامون رو دست خواهی بدن، این ها میتونه کارهای باشه که ریاکاری محسوب میشه. در دنیای زمان مسئلی وجود داره، کار خوب انجام بده و در موردش صحبت کن. اما مسیح میگه وقتی تو به کسی کمک میکنی، پس اون رو در پنهانی انجام بده. و خداوند اون کار پنهانی رو میبینه و پاداش تو رو خواهد داد. این قانون انسانی نباید برعکس اجرا بشه. وقتی ایماندارها یک کاری می انجام میدن و در مورد صحبت میکنن و این اشتباه هست، پس ما باید یک کار بعد انجام بدیم و در مورد صحبت کنیم. میگه منظور از این نیست. طبیعی هست که ما باید کار خوب انجام بدیم، اما این دیگه مال مکان عمومی نیست. اما اون چیزی که مسیح اینجا میگه، خداوند خودش کار میکنه که یه روزی در ملاء عام آشکار بشه. این دقیقا مثل این میمونه که شما دونه رو بکارید و بعدش اون رشد کنه. میگه شاید بعضی متوجه شده باشید که وقتی اومدم با تلفنم مصروف بودم. اولین کسی که اینجا توی کلیسا ایمان داشت کی به خاطر داشت؟ میگه خیلی وقته که این شخص این کار کرد و باید کسی به خاطر نیاره. این آقای مهمان بودن از خود با کسی که اولین بار اینش رو تجربه میکرد. بعد از اینکه ایمان رو بردنشون مریض شدن، ایشون سرطان داشتن. اما خانم ایشون هرگز نمیخواستن با مسیحیت رابطه ای داشته باشن، میگفتن اما من فقط میخوام با خدای خودم باشم و تا هیچ کاری ندارم. اما تو اون شش ماهی که اینجا میومد توی مراسم شرکت میکرد، طبیعی بود که دو خونهشون تعریف کرده بود یه همطور و خانمش میتونه اینو ببینه که زندگی شوهرش چقدر تغییر کرده. زمانی که همه قربانی ها و دعاهای اون خانم مستجاب نشد، اومد اینجا گفت ای مسیح، اگر این واقعیت داره اون چیزی که شوهر من تعریف میکنم، ازت میخوام که دوباره سلامتیش رو بهش برگردونی. اون زمان هست که من کسی هستم که در راه تو خدمت خواهم کرد. دیگه این آقا واقعا سلامتیشون رو به دست آورد بدون هیچ جرعه‌ای، بدون هیچ درمانی. و این خانم هم وعده‌ای که داده بودن، عهدی که بسته بودن انجام دادن و این راه مسیح رو ادامه دادن. ایشون این خانواده بودن که توی انترویوشون بعد از 20 دقیقه اون شخصی که مصاحبه میکرد گفت بسته دیگه نمیخوام بشنم، اینو مطمئن هستم که شما خیلی بیشتر از من اطلاع دارید در مورد دیگه، من چی باید از شما بپرسم؟ میگه خیلی وقتی که تماسایی نداشتیم با هم چون ایشون دورتر از ما هستن، امروز دوباره پرسیدن که آیا شما میتونم با پناهنده دارید کار میکنیم؟ میتونم کسایی معرفی کنم که مشکل دارن پیش شما بیان؟ میگه من گفتم آره، اما در حال حاضر توی مراسم دعا هستیم. ایشون نوشتن که امروز صبح مراسم دعا بدون خدا رو شد. میگه اینو فقط دارم به عنوان یه مثال براتون میزنم. وقتی ما مسیح رو همراهی میکنیم، وقتی کلامش رو جدی میگیریم، اون زمان هست که یه دونه کاشته میشه. پس نیازی نیست که ما تبلیغات کنیم برای اینکه به بقیه شهادت بدیم، برای اینکه بقیه رو تو این راه دعوت کنیم. اون هست که خداوند تصمیم میگیره که این راه ادامه داشته باشه و بیشتر باشه. اون زمان هست که اون آشکار میکنه در زمان خودش. آیه 4، ای دوستان من، از آنان می نترسید که قادران فقط جسمتان را بکشند، چون نمی توانند به روحتان آسیب برسانند. اما به شما خواهم گفت از کی بترسید؟ از خدایی بترسید که هم قدرت دارد بکشد و هم به جهنم بیاندازد، ولی از او باید ترسید. مگر 5 گنجشک به قیمتی ارزان خرید و فروش می شود نمی شود مگر 5 گنجشک به قیمتی ارزان خرید و فروش نمی شود؟ با وجود این خدا حتی یکی از آنها را فراموش نمی کند. او حتی حساب موهای سر شما را نیز دارد. پس هرگز نترسید، چون در نظر خدا شما بسیار عزیزتر از گنجشکان هستید. دیگه دوبار در این آیه تکرار میشه که ترس نداشته باشید، اما یک بار گفته بترسید. میگه پس از چی باید بترسیم؟
از خدا.
میگه نه اینکه از چیزی باید بترسیم، از یه شخصی، یه شخصی که با ما فرق داره. ترس همیشه در مورد شخص گفته میشه. وقتی ما میترسیم، ما فکر میکنیم که ما از یه چیزی میترسیم، اما در حقیقت ما از خودمون میترسیم. این به این معنی هست که ما خودمون رو در بالاترین درجه احساس میکنیم. پس از اون بترس. این کاملا متفاوت هست. چرا؟
Gott unter dem, was mir Angst macht.
Das über Gott.
Ja.
Sagen wir mal so. Das ist richtig.
Das میگه رابطه نزدیک با قدرت داره. ترس همیشه آغاز با یه چیز بزرگی هست. میگه هم با خوب هم با بد. ترس از خدا تأثیرش بزرگی اون هست. وقتی ما از چیزهای دیگه بیشتر ترس داریم در مقابل خداوند، این به این معنی هست که ما بقیه رو بیشتر قدرت میدیم از خداوند. برخلاف این یه ترس انسان وجود داره. باز هم وقتی ما میترسیم فرق نمیتونه از چی، ما خودم رو در مکان خداوند قرار میدیم و احساس میکنیم و همین دلیل باید ترس رو از وجودمون خارج کنیم. مسیح چطور صحبت میکنه؟ باز هم این اونجوری نیست که ما انتظارش رو داریم. مسیح میگه نترسید از اون کسانی که شما رو بدنی تحت جراحت قرار بده. میگه تو این روزهای اخیر با کسایی در ارتباط بودم که ترس عجیبی در وجودشون داشتن. ترس از این داشتن که ایمانشون به مسیح کافی نیست برای پرونده‌شون. و یا دوباره دپورت بشن. میگه چند وقت پیش با یه ایماندار مسیحی که دپورت شدن به افغانستان تماس‌های حاصل کردن. میگه وظیفه من این هست که این تماس رو، این ارتباط رو برقرار کنم تا ترس اون شخص از بین بره. ما نباید بی احتیاط باشیم و یا احمقانه عمل کنیم و خودمون رو در خطر قرار بدیم. وقتی یه همچین راهی برای شخصی هست، اون زمان هست که خداوند قدرت خودش رو در اونجا داره. میگه یه تعدادی اگر همیشه با ما بوده باشن تو این مراسم ها، میگه اینو بارها گفتم که توی 10 سال بعد حتما میریم افغانستان و اونجا ایماندارهای رو همراهی میکنیم و بتونیم اونجا آواز کنیم. میگه پیشنهاد من این بود که مثل یه توریست اونجا بریم و مسیحیت رو بشارت بدیم. اما اینو متوجه هستم که خداوند خیلی وقت داره با این کلام پیش میره. میگه اون کسانی که قرار هست در آینده بشارت بدن کلام خداوند رو در اونجا، خیلی وقتی که اونجا فرستاده و داریم جستجو میکنیم که چطور این در باز خواهد شد. و اینو متوجه هستم که در ابتدا در بین اعضای خانواده این کار انجام میشه. ترس نداشته باشید از اونها، از اونهایی که به بدن تو آسیب میرسون. از خدایی بترسید که هم قدرت دارد بکشد و هم به جهنم بیاندازد، ولی از او باید ترسید. قدرت یه انسان میگه زمانی به پایان میده که شخص بمیره، اما قدرت خداوند نه. اینو در مسیح میتونید ببینید که خداوند اونو از دنیای مردگان دوباره پس آورد. اینو میتونید ببینید در اون مقدسینی که بعد از مرگ در مکان خداوند قرار گرفتن. و اینو میتونیم ببینیم در مثالی که خود مسیح میزنه، بعد از مرگ به مکان درد و رنج فرستاده شدن. قدرت انسان با مرگ به پایان میرسه. خداوند نه. به همین دلیل از اون خیلی بیشتر باید ترس داشته باشیم. بیشتر از هر انسان. جلیل هنگام شخصی از میان جمعیت گفت استاد به برادرم بفرما که ارث پدر را با من تقسیم کند. میگه دقیقا در همون شرایطی که در ابتدای این کاپیتال خوندیم، در ابتدای کاپیتال 12 خوندیم که هزاران نفر اونجا جمع شده بودن و همه انتظار داشتن که مسیح یک کاری رو براتون انجام بدن، اما اونا خواسته‌های خودشون رو نمیگفتن. اونا متوجه شدن که مسیح داشت کار خودش رو انجام میداد. اینجا میگه مثال دوم رو میخونید که یه شخصی خواسته خودش رو میگه، اون چیزی که میخواد باز هم اونو دریافت نمیکنه. حتی اینها هم در گماینده ها، در کلیسه ها به طور اشتباه یاد میدن، چند آیه رو جدا میکنن و میگن تو نمیتونی خواستهای خود رو بازگو کنی، خداوند خودش میدونه که شما چی میخواید و ما چی میخواییم، فقط تو باید خیرات کنی در راه اون. اون زمان هست که خداوند هر کاری که تو بخوای انجام میده. دیگه حقیقت نداره. در قسمت دیگه گفته میشه وقتی تو اینو بگی که چی میخوای و کلام ایمان رو میشه بازگو کنی، زمان هست که خداوند اون چیزی که میخوای انجام میده. این مرد میدونست دقیقا که چی میخواد. این مرد بی ادب هم نبود. اومد گفت استاد به برادرم بگو به چی کار کنم. من فکر میکنم که این بی عدالتی نبود. اون نیومد بگه که برادر من ارثیه رو باید به من بدم. فقط ازش خواسته بود که این ارثیه رو تقسیم کنه. میگه از نگاه انسانی دیگه بشه. میگه فقط این یه خواهش هست که اون انجام بده. اما باز هم مسیح اون کار رو انجام نداد. اون خواسته ای که اون شخص داشت. چرا؟
چرا همون پشه نمیدی گفتیم چون خودش فرانه خودش رو فرانه آدم ها باش مهمه.
میگه در این مورد خواسته این مرد عادلانه هست، اما اون وظیفه مسیح نیست که دنبال عدالت خواهی در این زمین باشه و بین او دو نفر حساب کتاب کنه. چرا نه؟
خب الان مثلا خواست شما پرده شما مثلا قبل پرده نیم خب مثلا او دو برادر گفته بود که بیا چیزی جدا کنه به درک بشه مثلا
دو برادر نه گفته یک برادر اومده پیشه یه گفته که این کار رو
کنه دو برادر تقسیم بود دیگه. خب خواسته اینه درست بوده انسانی بود، خواسته ما هم انسانی بود که وطن رو محرام بشه ولی خدا یه اونو نفرد
خواسته به این رو میگه برای همین خواسته همه جا نمیشه توسط خداوند، چون میگه خواسته خداوند برای این دنیا نیست، چون میگه ما جای ما میشه خداوند هستی آسمون. چون پیش خداوند دعاهای دنیایی چیزهای دنیایی هیچ وقت مستجاب نمیشه. اون چیزی که بی استفاده هست اون چیزهایی هست که با دست و پا ما رو محکم نگه داشته در روی زمین. من مطمئن هستم که خیلی از انسان ها کاملا ناامید میشن وقتی یه همچین شرایطی رو با چشم خودشون میبینن. طبیعی بود که اون مرد خوشحال نبود از این که مسیح بی توجهی کرد و اجرا نکرد خواسته اون رو. اون شخص خواسته عادلانه داشت، اومد ازش خواست بهش گفت این کار رو من انجام بدم. میگه اینو اگه بخوایم عملی بگیم پناهنده شدن، میگه این حق انسانی هست اما این حق خدایی نیست. ما میتونیم خودمون رو قرار بدیم تا بتونیم به این حق برسیم، اما اما ما نمیتونیم حق خدایی داشته باشیم در این مورد که خداوند این خواسته ما رو برای ما اجرا کنه. شاید وظایف خیلی بهتری رو داشته باشه برای ما در عوض اینکه یه زندگی بیدلیل رو در آلمان شما طی کنید. یه زندگی سختی رو طی کنید. خواست ایده هزاران انسان رو در کشورهای مثل ایران و افغانستان شما برورده کنید. اینکه زندگی خیلی از مردم در اقوام مختلف به سمت خوبی کشیده شده بستگی به رفتار اون اشخاصی داره که آماده بودن کلام خداوند رو بشنون، راه خداوند به ادامه بدن. به چه قیمتی مسیحیت در اروپا وسعت پیدا کرد؟ میگه قیمتش این بود که همه اون کسایی که شهادت دادن مسیحیت رو زندگیشون رو در این راه گذاشتن. میگه نه اینکه 10 تا، نه اینکه 100 تا، بلکه صدها هزار نفر. میگه ما الان داریم لذت میبریم ازش. تقریبا 1700 سال بعد از اون اتفاقات که تقریبا حاصل کاشت اونها هست، اما ایمان و اجرای اون مقدسین بود که اون 350 سال اولیه رو در اروپا پیش بردن. اونها دونه‌هایی رو کاشتن که امروز ما داریم لذت میبریم ازش. شاید خداوند این پلان رو برای زندگی تو داره. میگه روز خیلی آروم در این مورد صحبت میکنم چون ابتدای ایمانه. زمانی که 20 سالم بود تقریبا 3 سالی میشد که ایمان آورده بود. دقیقا این تصمیم رو گرفتم. مسیح من در شرایطی قرار داد اونجایی که برای ما واضح بود و از وقتی اونو همراهی میکنم این کاملا نرمال هست که زندگی ما قیمت هست. اگر ما اینو فهمیده باشیم میتونیم اینو درک کنیم که این شوخی نیست. این تصمیمی هست که با ترس همراه هست. با این رفتار، این امنیت و اعتماد رشد کرد و در راه اون قرار گرفت. و اینو امیدوار هستیم که همه با همین جدیت در این راه باقی دارم. چون در آخر این کلام این سوال نوشته شده چه فایده ای داره زمانی که شخصی میخواد چیزی رو برنده بشه؟ چه فایده ای داره که شخصی چیزی رو به دست بیاره و در عوض اون زندگیش رو از دست میده؟ و منظور از این که زندگیش رو از دست میده دقیقا این زندگی جاودانه هست. در آیه 21 ولی نادان است هر که در این دنیا مال و ثروت جمع کند اما توشه ای برای آخرت نیندوزد.
Amen.